خارج فیخچال 387 شنبه 19/1/1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. قصه ما مستحضرید از روز شنبه، از اینجا شروع شد، از مسئله 48. قرار شد که ما ابته اولش 47 بود، بعد روز یک شنبه 48. در مسئله 48 انشاءالله که گوش کردید درس سه روز گذشته رو، قرار شد که ما مسئله 48 و 58 و 69 رو با هم ببینیم و بررسی کنیم. در واقع این یه نوع میدونید که تعریض به کار صاحب عروه است. علارغم این که این بزرگ بالاخره کتاب خوبی رو خلق کرده با کمک گروهی که داشتن، ولی این گسست ها جالب نیست. وقتی این سه تا مسئله از نظر محتوا به هم مربوطند، حداقل ولو در قالب سه تا مسئله باشه ولی کنار هم باشه. خب این کاری که ما میکنیم میدونی خیلی ها نمیکنن، توجه ندارن یا برا نمیکنن. به هر صورت بگذاریم مسئله 48 58 69 خب گذشت. بعضی بحثات رسیدیم به مسئله 69 و پاورقی های بزرگان در مسئله 69. در مسئله 69 صاحب عروه می فرماید اگر نظر مجتهد عوض شد، تبدل رأی پیدا کرد، اگر فتوای سابقش موافق احتیاط بوده و فتوای الانش مطابق به تعبیر ما سهولت و آسانیه، لازم نیست اعلان کنه. فظاهر عدم الوجوب. فرض کنید قبلا به مقلدانش گفته بود من در رکعت سوم و چهارم نماز سه تا تسبیحات لازم میدونم، الان وقت گذاشت، وقت بیشتر کار کرد، یا اتفاقا یه روایتی پیدا کرد که نظرشو عوض کرد، رسید به این که یه تسبیحات هم کافیه، خب لازم نیست اعلان کنه، بذاره مقلدین سه بار بگن، اشکال که نداره سه بار بگن. فظاهر عدم الوجوب. اگه دقت کنید من این تعبیر کردم، اگر انتقال از صعوبت به سهولت باشه، ممکنه لفظانم من اشتباه کرده باشم تو درس دیروزا، ولی معلومه دیگه اشتباه لفظیست که روشنه. ولی اگر عکس این قضیه شد، عکس این قضیه، جسارت من به شما توضیح بدم، ولی حالا بذارید بحث کنم دیگه، عکسش همین مثال عکسش کنید، قبلا میگفت یک بار واجب تسبیحات، الان رسیده به سه بار تسبیحات، یعنی از سهولت رسیده به صعوبت. اینجا باید اعلام کنه. البته ایشون قاطعانه نمیگه ها، میگه فل احود الاعلام احتیاط واجب بل لا یخلو عن قوه. بلد هستید این لا یخلو عن قوه دیگه احتیاط واجب رو باطل میکنه، چون فتواست دیگه، این میشه فتوا، لا یخلو عن قوه. این فضلا متن عروه، خیلی دوست دارم علما این مسئله رو روش کار کنیم. حالا فردا رام داریم انشاءالله، نرسیدیم شنبرم اضافه میکنیم، چون خیلی مسئله مهمیه. گوش میکنید، و اینجا نگاه مجتهد، نگاه اجتماعی شا، نگاه اجتماعی مجتهد خیلی مهمه. میگن بعضی وقتا مجتهد یه شخصیت اجتماعی خاصی داره. گوش میکنید، این مسئله از اونست که دو تا مجتهد مال یک حوزه اما با دو تا نگاه اجتماعی متفاوت خواهند گفت. برای اینکه من شما رو آماده کنم برای روز آینده، ولی این تو برگه نیست، اینو بعدا میگم. ببینید، نگاه جناب سید اینه که فقیه اگر مثلا یه بار سنگینی رو دوش مقلدش گذاشت، بار سنگینی که موافق احتیاطه، اشکال نداره. مهم اینه که بار سبک، سبک بدون پایه ها، مهم اینه که بار سبک نذاره رو دوش مقلدین. اما اگر یه فقیهی پیدا بشه، خوب گوش کنید چی میخوام بگم، بگه مجتهد امینه بین خدا و مردم، منظورم از خدا یعنی ادله، ادله شرعی، اگر بگه امینه، امین نه حق داره کم کنه نه حق داره چی؟ زیاد کنه. من چیزی که میخواستم احتمالاً فردا آخر درس بگم یا شنبه، الان میگم دیگه. ولذا ما از این رفتار صاحب عروه، رفتار نه فقط این نظرها، اون نگاهی که پشت این رفتاره، خیلی ناراحت میشیم. یعنی چه؟ اگر از صعوبت به سهولت رفته، نمیخواد به مقلدین بگه، بذار مقلدین همون تکلیف سخت رو انجام بدن، یعنی تکلیف بیشتر رو، اما عکسش باید بگه که مقلد به خلاف نیفته. خب این با امانتداری فقیه چجور جمع میشه آقایون؟ ببینید خیلی این نگاه تو استنباط تأثیر داره. من انشاءالله اگر این کتاب بیاد بیرون، کتاب دوم روش شناسی، اونجا گفتم که فقیه چه کار است. همین مسئله را اونجا آوردم به عنوان نمونه نقد. گوش میکنید، وقت نگاه کنید، اگر اینجور باشه یک فقیه نگاهش نگاه صاحب عروه باشه، تا نگاهش الان این نگاهی که من گفتم باشه، اونجا اصلا ممکنه امانت داریش بره زیر سوال. خب شما یه زمانی اجتهاد کردید، شما یه مجتهد، رسیدید که سه تا تسبیحات واجبه، یا رسیدید نماز جمعه واجبه. این بنده خدا ما هر روز جمعه، ظهر جمعه، جانماز به دست، نماز جمعه، و بعضی وقتا مهمون داشت، مراسم داشت، باز بره نماز جمعه دیگه واجبه. الان مجتهدش کار کرده، رسیده که نماز جمعه واجب نیست، نهایت افضل الفردینه. خب اینو نگه به مقلد، این مقلد هم هی دائم جا نماز به دست بره نماز جمعه، بگه خب رفته نماز جمعه، پکنیک که نرفته، چی میگن، جای حرام که نرفته. درسته تصدقت بشم جای حرام نرفته، ولی شما باید چی؟ امانتدار باشید. حال میگم، میخواستم اینو بعدن بگم دیگه، حالا پیش اومد نتونستم خودداری کنم. میگن یه خانمی دوران رضاخان اینا رو تو برگه نیست، حال شاید بعد برگه بعدی خلاصه شو بیارم. یه خانمی آقایون دوران رضاخان که خب میدونید زنها تو فشار بودن، اینها از تهران اومد منزل حاشق عبدالکریم به این شیخ یزدی، شیخ مؤسس، شیخ حکیم، گفت آقا من مقلد شما، لباسی که باید بپوشم برم بیرون اینجوریه، چادر نمیتونم بپوشم چون چادر قدقنه. زنم ظاهراً از زنان متعین و با شخصیت بوده، مثلا شاید کاری هم داشته، کار مهم میداشته، ولی اینجوری موهامو جمع میکنم تو کلا، مثلا گوشو همه رو میپوشنم، دور سرم مثلا به عنوان روس نمیدونم، شاید مثلا پوشیدن اونا ممنوع نبوده. من خلاصه اینم، شما اجازه میدید من برم بیرون یا نه؟ ایشون هم یه نگاه میکنه به این خانم، میگه والا من جایش مکشوف نیست، شما میتونی بری بیرون. مسئولی داره عاشق مؤسس، عاشق مهدی بروجردی که مسئول کاره عاشق عبدالکریم بوده و همه کاره بوده، پدر خانم مرحوم آیت الله گلپایگانی بزرگ، پدر خانم ایشون عاشق مهدی بروجردی، آقا دادش در میاد که آقا این چیه، این شما این اجازه رو میدید؟ ظاهرا گفته بود اگر اجازه بدید من کارم رو ادامه میدم میرم بیرون، اگه نمیرم تو خونه در به خودم میبندم، بالاخره یه خاکی بر سرم میکنم. حاجش گفته بود نه من چیزی جایی نمیبینم که مثلا آسینت که تا مچ پوشیده است، حالا صدای منو بعدا یه عده بشنون ممکنه، نه حجاب کامل، حجاب خط قرمز، ما این رو تاکید کنیم. عاشق مهدی از اون دفتریایی که میدونید کاتولیک‌تر از پاپ به قول معروف، و آها این حرفا چیه شما میزه، آخرم اختلاف پیدا میکنه، از دفتر عاشق عبدالکریم میاد بیرون. حالا اینا رو دیگه باید آقای شبیری بگن، من نمیدونم اینو ایشون دارن یا ندارن. بله آخرم میتونه تحمل کنه، چون عاشق عبدالکریم یه کمی لرد بوده، میدونید به قول شما جوونا اوپن بوده، باز بوده مقابل خب این سنتی های که بعضن هم خب دغدغه دارن، اونام بنده خدا نمیخوام ولی همه شونو چیز کنیم، اونتا تون میرن، این عیبشون همینه که مثلا میخوان به مجتهد خط بدن و خودشون حق اظهار نظر دارن، اما اون مجتهد حق اظهار نظر نداره. این آقا یه فاضل حوزوی حق اظهار نظر داره ولی مرجع نداره. دو سه روز پیش از یه آقایی صحبت بود، گفتن ایشون از فلان مرجع خیلی ناراحته که چرا بعضی نظرات خلاف مشهور داده. من چیزی نگفتم، با خودم گفتم از این به بعد این مرجع اگه بخواد نظر بده باید به این آقا زنگ بزنه. نمیدونم چرا بعضی اینقدر متجمد یخ زده. خب فلان شما حق داری نظر بدی، اما اون مرجعی که استاد شماست، لااقل استاد شماست، حق نداره. خب تو نظر داری اونم نظر داره، دیگه قهر کردن و من آقا رو عادل نمیدونم و نمازم پای سرش نمیخونم، این چه فکرایه؟ من فکر کنم نمیدونم، بذارید رد بشم اصلا. خب عاشق عبدالکریم فرموده بود من اینجوریه. خیلی این مرد حالا مناسبت شد حکیمه، یک سید محمد بهبهانی داریم. سید محمد بهبهانی خودش خیلی اون پسر سید عبدالله بهبهانی که تو مشروطه یکی از ارکان تهران بود، پدرش این پسر سید محمد به هر حال خیلی تو تهران ذی نفوذ بوده و یه نوع ارتباط هم با دربار داشته، منتها ارتباطی که من نمیخوام عیب بدونم کار علما رو حل میکرده و از سال 42 که سال آخر عمرشم هست از نهضت مرحوم امامم طرفداری میکنه، حتی شاه بهش پیام میده که مثلا طرفداری نکن و الا مثلا میگم ریشاتو بکنن، با این تعبیر اونم به شاه پیام میده که اون آنقدر مردم توف به صورت من انداختن که بعضی جاها من تو رو تأیید کردم که این ریش من خیسه، گفتون ریشتو خشک بتراشن، گفتون خیسه بتراشنم ترمی، یعنی اینجوری هم قلدر بوده ها، صاحب قدرت بوده که اینجوری با شاه حرف میزنه. این آسد محمد بهبهانی که خودش خیلی سیاست مدار بوده، مرحوم نباید بگم آقای شوبری سلامه الله یه جا میگه که میفرماید که تنه میزد به وسوخ و دوله و اینها تو سیاست، یعنی اصلا اونا رو قبول نداشت، اهل سیاست هم بوده. این سید محمد بهبهانی فرموده بود که آشیخ عبدالکریم خیلی باسواده، حالی خودش مجتهده، خودش مدعیه، گفتو آشیخ عبدالکریم خیلی سواد داره ولی تقواش از سوادش بیشتره، از اون طرف اهل مراوده با مردم و اخلاق اجتماعیش از تقواش بیشتره و آدم عاقلی هم هست که عقلش از مراوده اجتماعیش بیشتره، یعنی اینجوری هاشیخ عبدالکریم رو دستبندی کرده بود. و به نظرم آقایون اینجور نگاه ها به عقل، این کار به سواد نداره، کار به دانش نداره، کار به تدین هم نداره، گوش میکنید، یعنی اون کسی که مسئله 69 رو قبول داره با اونی که قبول نداره هیچ کدام دینشون کمتر از همدیگه نیست، اما بصیرت، حکمت، قرآن تعبیر حکمت میکنه، روایات تعبیر بصیرت میکنه، همونی که میگیم عقل، اینا یه مقدار دیگه برمیگرده و لذا نگاه ها متفاوت میشه. بگذرم، حالا هی پرانتز تو پرانتز شد. آقایون راجع به این مسئله ببینیم علما چی دارن در این تتمه وقت، تا بعد ببینیم اقتضای تحقیق چیه. حواستونم باشه که امروز هر چه حاشیه میخونیم راجع به مسئله 69 هست، چون ما راجع به مسئله 58 دیروز خوندیم، راجع به مسئله 48 پریروز خوندیم، ببینید با یه مدیریتی داریم میام جلو. تعلیقات 48 گذشته، تعلیقات 58 هم گذشته، امروز تعلیقات مسئله 69. من چند تاشو میخونم آقای، هفته دیگه تقریبا عمدهشو اشاره میکنم. اولین تعلیق، حالا تو به اصطلاح انتخاب ما، از آقای سیستانیست سلمه الله، ایشون میدونی چی فرموده؟ ایشون فرموده اگر رأی مجتهد عوض شد، اگر هم اجتهاد اولش رو موازین بوده هم اجتهاد دوم، از شما سوال میکنم این اگر لازمه بگیم یا لازم نیست؟ بله مسلم لازم نیست، حتی خودشون هم داره میگه فرضم همینه، فرض ما جایی نیست که اول رو هوای نفس بوده، رو عجله بوده، فتوای دوم رو ضابطه بوده، نه نگید پس چرا عوض شده، خب عوض میشه دیگه، نظر مجتهد عوض میشه. ایشون میگه اصلا لازم نیست چه نظرش از سختی بره به آسانی، چه از آسانی بره به سختی، لازم نیست. خب این یه حاشیه، ما یه حرفی زدیم که این حواشی دیگه جاباز نمی کنه ها. بله، اگر میخوایم خدمت آقای سیستانی عرض کنیم، حضرت آقای سیستانی اگر مجتهد امینه، امین هست بین خدای متعال و مردم. باز میگم خدا که میگیم یعنی ادله شرعی، باید هرچی از ادله شرعی در میاره برای مردم بگه. خب آیا این با امانت داریش میسازه که میگید از ظاهر عدم الوجوب؟ البته من میدونم ایشون چی میگه ها، میدونید ایشون خواهد گفت که مگه وظیفه ایشونه خب مردم بیان سوال کنن، مردم بیان سوال کنن، ایشون جواب میده. بله، حال تا ببینیم، بذارید شلوغش نکنم. یکی از آقایان دیگه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون میدونی چی میگه؟ ایشون میگه من نمیفهمم چرا جناب سید بین مجتهد با ناقل فتوای دیگران فرق میذاره. بپرسم از شما در مسئله 48 یا 58، الان یادم نیست، جناب سید فرمود اگر نقل اشتباه باشه باید بگید، باید حتما به گوش مستمعین برسونه. مثل این که من ماه رمضان فتوای مجتهد رو اشتباه نقل کردم، فردا باید بگم که آقا دیروز من اشتباه کردم. جناب سید دیگه اونجا نگفت اگر از صعوبت به سهولته، اگر از سهولت به صعوبته. خب اگر مطلقا باید بگه، خب مجتهدم باید مطلقا بگه. اگرم لازم نیست بگه، هیچ کجا لازم نیست. بین تبدل رأی مجتهد با نقل خطا توسط دیگران فرقی نیست. خب بذارید بگذرم. یه حاشیه دیگه ای داریم که تو برگم هست، اگه برگه رو دارید، صفحه 202 برگه امروز، اون حاشیه سوم، دایره سوم، این یه کمی دست‌انداز داره ها، مثل اون سادگی اون دوتای اول نیست، میخواد با هم بخونیم. این مال آغازی ها عراقیه. آغازی های عراقی داره که اونجا فرمود که عدم وجوب صاحب عروه، فرمود اونجایی که واجب نیست اگر انتقال از صعوبت به سهولت باشه واجب نیست. ایشون میگه مع بناء مقلده على اتيانه برجاء الواقع، اگر مقلد این آقایی که نظرش عوض شده، اگر بنا بر این داره که انجام بده به امید خدا، به رجاء واقع، خدا خیرتون بده. آقای عراقی، مقلدین وقتی انجام میدن اینجوری قصد میکنن که من نظر آقا رو انجام میدم به رجاء واقع، مگر یه استاد و حوزه باشه و اینا، مردم اینو به عنوان چی انجام میدن؟ به عنوان این که این مشروعه و اون مشروع نیست، غیر این مشروع نیست. لذا بعدش میگه و الا فمع عدم المشروعیه، اگر بحث عدم مشروعیت، یجب ارشاده الى ما یراه تکلیفا فعلا فی حقه، اگر معتقده که نظر مجتهد رو به عنوان واقع داره انجام میده، ولو واقع تعبدی، اینجا باید راهنماییش کنه مجتهد، بگه من قبلا میگفتم سه بار، اما الان بدون که میگم یک بار. قبلا طبق نظر من سه بار بر تو واجب بود، الان یه بار. خب اینو باید راهنماییش کنه، چون راهنمایی جاهل لازمه. مگر کسی بگه آقا راهنمایی جاهل لازم نیست، مخصوصا اونجایی که داره عمل سخته رو انجام میده. بله، بنده خدا سه بار تسبیحات میگه به خیالی که سه بار واجبه، چه لزومی داره بگیم اللهم الا ان يدعى من اقيام الدليل على وجوب ارشاد الجاهل عند عدم مخالفت عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشریعی في حقه. بعدش هم ادامش داره که بله اللهم الا ان يدعى من اقيام الدليل على وجوب ارشاد الجاهل. ایاتون باشه مرحوم عراقی تو مسئله دیروز، مسئله 57، فهمود بعید نیست که ما اجماع داشته باشیم که ارشاد جاهل لازمه. خب خود اجماع دلیل دیگه. من معتقدم آقا اون تعلیقی عراقی اشتباه زده شده. اون که دیروز داشت که اجماع، بله، و ربما یدعا اجماعهم علیه ایزن، از این کتاب ما صفحه 333 333. نه اجماع مجماعی نداریم. خب بگذرم، یه حاشیه بعدی هم نگاه کنید. آقای چیزه، آقای مفت شیعه است، ایشون داره که لوکان رأی سابق مستلزمن لزرر مالی و نحو مالی علی المقلد فلا یبعد وجوب الاعلام ایزن. ایشون خیلی چیز قشنگی رو آورده وسط، میگه ما باید حواسمون به ضرر مالی هم بگید آقایون باشه. مثلا قبلا اجتهاد کرده بود، رسیده بود به این که اگر کسی استزلال بکنه در حج در عمره باید گوسفند بکشه. بعد اجتهاد کرد، رسید که کشتن گوسفند لازم نیست. نگاه کنید مناسک حج چقدر اختلاف دارن. بعضی از محرمات احرام رو بعضی ها میگن کفاره داره، بعضی ها میگن کفاره نداره. خب ایشون قبلا استنباط کرده بود که باید کفاره بده، حالا نظرش عوض شد. خب اینا که مقلد این آقا هستن ممکنه برن حج، براشون بحث چیز پیش بیاد دیگه، کفارات پیش بیاد، باید بگه داره ضرر مالی یا نحو ضرر مالی، ضرر بدنی مثلا. ولی اگر نباشه نه، ولی خب اگر این تو باشه فلا یبود وجوب الاعلام. این میدونید چه بحث مهمیه؟ دنبال پایان‌نامه هستید یا نیستید یا رساله یا تحقیق؟ بسم الله. بحث مسئولیت مدنیه که اصطلاحا میگن زمان، مسئولیت مدنی مجتهد اونجایی که نظرش عوض بشه یا اشتباه بکنه. مسئله گوها چطور؟ اگر کسی مسئله بگه، روحانی کاروان شده رفته مکه، مسئله گفته، اشتباه گفته، گفته شما باید قربانی کنی، شما باید قربانی کنی، اینم رفته قربانی کرده، بعد معلوم شده آقا اشتباه کرده. مسئله گو اگر مسئولیت داره یا نداره؟ اگر خسارت به مردم بزنه، گفته شما باید خمس بدی، این بنده خودم گفته چشم، هرچی باید بگم بگو میرم، اینقدر باید خمس بدی. بعد متوجه شده که اشتباه کرده، خب الان پولم رفته دیگه، بله اشتباه کرده. من گاهی میگم اون کسی که حساب میکنه آقایون باید تو آتش رد بشه، بین دوتا آتش. حساب کتاب کار سختیه، خیلی جرأت میخواد. این برش سهم سادات و سهم امام و فلان، اون برش هم سهم اون آقایی که اومده حساب کنه. حالا اون آقا میتونه بگه احتیاط کن آقا، دست بالا بگیر، اما منی که دارم حساب میکنم که نمیتونم، اگر مسئله وارد نباشم، اگر اشتباه کنم. خب لذا آقای مفت شیعه بحث میگه اگر مستلزم ضرر مالیه باید بگه، بگه من قبلا میگفتم واجبه کفاره بده، الان میگم نه. الان ما به قربم همین سوالو داریم، اگه نظرش عوض شده تو حج، نظرش عوض شده، خیلی جاها قائل به کفاره بوده، تو مناسک هم نوشته، الان دیگه قائل به کفاره نیست، نباید اعلان کنه چون مطابق احتیاطه، اینطوری دیگه. حالا ایشون گفتن دیگه، حاشیه بعدی هم نگاه کنید، این حاشیه بعدی مال آقای صدرالدین صدر برگه رو دارید دیگه. ایشون میدونید وارد یه بحث دیگه ای شده، من میخوام هر چی هست بگم که دیگه تمام بشه، وارد این بحث شده که اگر بخواد اعلان کنه چجور اعلان کنه. با همون نگاه قدیمی داره که تو رسالش تغییر بده، اما مثلا راه بیفته خودش یا اعضای دفترش که نظر جدید رو اعلان کنن لازم نیست. آینه خودش سوال مهمیه، این که هی میگی نظرش رو اعلان کنه، به مقلدین اعلان کنه، اعلان نشه. نگاه کنید عبارت آقای صدر و دین صدر رو داره که و یک فی فی زالک، زالک رو به چی میزنید آقایون؟ اعلان انتقال، اعلان تبدل رأی، کفایت میکنه تغییر ما فی رسالته من الفتوى سابقه و نشرها به حیث تصل الى من یقلده حسب العاده، به حسب عادت. البته حالا عقلا ممکنه به کسی نرسه، ممکنه مقلد زندان باشه، ولی ایشون کاری بکنه که همه مطلع بشن. حالا امروز که دیگه آسونه، رو سایتش بذاره، اعلان رسمی بکنه، مثلا به رسانه ها بگه، یه مصاحبه بکنه، حالا یا خودش یا دفترش مصاحبه کنن، اینم یه بحثیست. من از باب این که ایشون وارد یه نکته جدیدی شد آوردم، بلا ایشون مخالف سید نیست. حاشیه بعدی رو نگاه کنید، انسان لذت میبره از مرحوم آقای نجفی مرعشیه، ایشون میگه اذا کان هناک اقراء و تسبیب من المشتر. این اذا کان رو میدونید کجا زده؟ اونجایی که سید میگه واجبه، اگر از سهولت به صعوبت باشه لا یخلو من قوه، نفرمود واجبه. آقای نجفی داره اگر اقراء به جهله، اگر سببیت به اشتباه هست، اینجا لازمه بگه، ولی اگر اقراء به جهل و تسبیب نیست لازم نیست تغییر نظرشو بگه. من از شما سوال کنم کجاش که تسبیب نیست، اقراء به جهل نیست، کجاست؟ اونجایی که فرض کنید ایشون مقلد نداره، مقلد نداره، من جای دیگه خیلی تصور نمی کنم. بله خب حالا یه چیز نوشته، بعدم اعلانم کرده، بعدم نظرش عوض شده، حالا به سهولت به صعوبت به صعوبت به همه اینا جدا، اما اصلا مقلد نداره بنده خدا، خب لازم نیست. ولی اگر مقلد داره، آقای مرشی میفرماید که چون مقلد اشتباه میکنه باید اعلان کنه. البته بگم ایشون حاشیه‌شو تو قسمت دوم زده که سید گفت واجب اعلان، گویا قسمت اولو قبول داره که اعلان واجب نیست. اینم از ایشون. بعد میگه مگر این که ما اصلا کاری به اقراء و تسبیب نداشته باشیم، بگیم آقا باید هم مردم رو هدایت کرد، الا ان یسار الی لزوم ارشاد جاهل و تنبیه الغافل، که باید بگه آقا من نظرم عوض شده. اصلا میدونید بعضی وقتا ممکنه بعدن ولو ایشون مقلد نداره ولی مورد تمسک واقع بشه. الان مجتهدینی که مردن مثل شیخ انصاری، صاحب جواهر، اینا مقلد دارند؟ مقلد که ندارن، ولی گاهی به نظراتشون تمسک میشه. خب اگر میشه باید اصلاح کنن، ولی خب ایشون میگه من خیلی لزوم ارشاد جاهل رو خالی از اشکال نمیدونم. یه چند نفر از آقایونم دارن فلقوته اشکالون. بپرسم این کدوم حاشیه است آقایون؟ این همون حاشیه آقای سیستانی اون اول، که آقای خویی و آس عبدالله و آقای شیرازی اینا همه این نظر رو دادن که لازم نیست. چه از سهولت به صعوبت، چه از صعوبت به سهولت، لازم نیست. احتیاط مستحب، بله. اگر هم یکی از باشه مثل ما کورباطن باشه بگه اصلا احتیاط مستحب یعنی چه؟ هیچ. بله، اتفاقا اینجا هیچی نگفتن آقای خویی، آقای شیرازی، آقای قومی، حسن قومی، تقی قومی، همشون گفتن فلقوته اشکال، همون حرفی که آقای سیستانی داشتن، بله ظاهر و عدم وجوب الاعلان مطلقا، این همونه. خب آقایون خیلی حواشی شیری نیست، ما که مطلب رو میاریم میدونید میخوایم شما افکار مختلف و آشنا بشید. ادامه برگه رو نخونید، حلال نیست. امشب آقایون یه کمی روی این حواشی ور برید، خب ببینید شما چی دارید. صاحب عروه این حواشی، البته برای فردا پیش مطالعه بکنید، نقد و تحقیق، تا ببینیم انشاءالله چه کار باید انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین.